بسم الله الرحمن الرحیم.
انسان مرکب است از دو حقیقت یا سه حقیقت که دو تاش از یه سنخه، یکیش از یه سنخه. یک سنخ همین ماده است که همه ما شما میشناسیم، از 4000 سال قبل، 5000 سال قبل بشر این ماده رو میشناخته، اسمای مختلفی گذاشته. قدیمی ها گفتن که جزء کوچک غیر قابل تقسیم، بعضیا کوچکترین جزء فیزیک رو، بعضیا گفتن جزء کوچک قابل تقسیم. اگر بخوایم یه اسم عمومی بذاریم که همه اینا رو شامل میشه، خوبه که بگیم ذره. عرب ها هم امروز به اتم میگن ذره، یعنی جزء کوچک. من و شما منیتمون غیر از جسم ذره است، غیر از جسم فیزیکی است، غیر از جسمی است که دارای طول و عرض و عمق، قابل تقسیمه. اگر تراکم پیدا کنه میشه ماده، اگر باز بشه میشه انرژی. این یه مقوله است. یه مقوله دیگه هم داریم که اون مقوله رو بهش میگیم من، بهش میگیم روح مجرد یا روح حیوانی با تعبیرات. در قرآن کریم این که انسان دو حقیقت داره بهش اشاره شده. انا خلقنا الانسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة یا جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما. تا اینجا آفرینش فیزیکی انسان رو قرآن کریم به مراتب بیان میکنه. از این به بعد با حرفی که از نظر ادبیات عرب دلالت بر فاصله زمانی یا رتبی میکنه و اختلاف در رتبه، یعنی واژه ثمه، همه اونا رو با واو میگه و واو برای مطلق جمعه. اگه گفتم زید آمد و امر، ممکنه با هم اومده باشن، امر اول اومده باشه زید بعد، یا زید اول اومده باشه امر بعد. اما اگر گفتم جا از زیدون ثم امر، یعنی حتما امر بعد از زید با یه فاصله ای آمده. قرآن کریم در این مورد با واژه ثم آورده، یعنی انتهای مراحل تکاملی فیزیک و ماده رو برای انسان گفته. سپس فرموده ثم انشأناه خلقا آخر، یعنی سپس این انسان رو براش یه آفرینش دیگری رو ایجاد کردیم. اون آفرینش دیگر همان است که این بدن را اداره می کند، ناخدایی میکنه، ملوانی میکنه، تدبیر میکنه. عرض کنم که در فیزیک میگن که ما تجزیه الکتریکی داریم، یعنی ممکنه که یک نفر فیزیسیان بیاد با تجزیه الکتریکی این آب موجود تو لیوان رو تقسیم کنه، تجزیه کنه به دو نوع مولکول به نام اکسیژن و هیدروژن. اما اینا وقتی ترکیب شدن شدن آب، هر دو در یک عالمن، یعنی هر دو تو لیوانن. در مورد انسان ما احتیاج به تجزیه الکتریکی نداریم. همین الانم اون من ما مال یه عالم دیگه است، با اونجا ارتباط داره. این جسم ما، تن ما مال این عالمه و با اینجا ارتباط داره. این مقدمه رو تقاضام اینه که برادران و خواهران به خصوص جوانان دقت بیشتری بکنن که من از این سکو حرکت کنم به سوی دنبال کردن عرایض دیشب و پریشب و پس پریشب. همین الان همه شما که اینجا هستید فقط غفلت دارید، یه دستتون در اون عالمه، یه دستتون در این عالمه. این که حافظ میگه من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم، ملک بودم و هستم هم الان، همین الان هم ما اونجایی هستیم. یعنی یک بعد وجودی ما مربوط به اون عالمه، یک بعد هستی ما مربوط به این عالمه، منتها به خاطر شدت علاقه بین این عاشق و معشوق ما از اونجا غافل هستیم. گاهی که این علاقه یه خورده کم میشه، میریم دم پنجره میستیم، اون عالمو میبینیم که علاقه کم میشه. موقعی که شما شام ساعت 12 شب پیتزای مخلوط نخورده باشی، بعد روشم یه قندون کامل پلومبیر نخورده باشی، زودم نخوابیده باشی، با وضوع هم خوابیده باشی، یه 2 صفحه هم قرآن خونده باشی و معدت سبک باشه، چون سکوی پرتابه به اون عالم این است که آدم عالم فیزیک رو لحاظ بکنه، ملاحظه کنه، و خواب صادق میبینی. اون خواب صادق معناش اینه که تعلق بین این روح و جسم کم میشه. اگر شما حالت فیزیکیت نرم باشه، روی سکوی میستی که مقابلت یه پنجره میشه، خواب میبینی و حقایق رو هم کاملا مشاهده میکنی. جناب آقای حسینی، شما که همیشه از خواب بد میگی تعبیل نمیگیری. بله که تعبیل نمیگیرم، به خاطر اینکه خواب امروز شده دکون دستگاه برای نون یه عده‌ای، لذا من تعبیل نمیگیرم. اما اینکه ما رؤیای صادقه داریم که منکرش نمیشه گفت، قرآن هم هست، روایات هم هست، ما هم میدونیم. بنده در یک هفته قبل از ایام نوروز یکی از دوستان نزدیکم که نمیدونم حالا اینجا هست یا نیست، فکر میکنم نیست، ندیدمش این چند شب، تلفن زد به من سراسیمه، گفت کارت دارم. گفتم مثلا پس فردا شب بیا، وقت ندارم. گفت نه همین الان میخوام بیام. گفتم شاید بنده خدا یک گرفتاری پیدا کرده. بفرمایید. خواب بعد از ظهر که برای علما از بزرگترین عباداته، خواب اون از بین بردیم و گفتیم تشریف بیاریم. ایشون تا رسید گفت دیشب خوابی دیدم از شما، فهمیدم که شما ناراحتی دارید نسبت به کتاب القدیر، مثلا میگم، یعنی موضوعش هم گفت. دقیقاً موضوعی را که من به کسی نگفته بودم و 2-3 روز فکرم اشغال کرده بود، اتفاقا مرتفع شده بود، ایشون بیان کرد. هی من اومدم حاشا کنم، گفت نه من کم خواب میبینم ولی خواب. گفتم بابا خواب زن حجت نیست، خواب زن چپه، اینجوری نیست، بالا زن نبود البته، مرد بود. خواب که نمیخوام بگم مطلقا غلطه. در خواب چی میشه؟ آدم رو سکوی میسته، یه پنجره باز میشه، روح میره در عالم خودش، اونجا که دیوار نداره بین محل ما و محل اون آقا، شاید مثلا 12 کیلومتر فاصله است، اما فاصله مطرح نیست. الان هم ما در اون عالمیم، جسم ما هم در این عالمه. این یه مقدمه. مقدمه دوم، خداوند متعال همونطوری که برای این بدن یه قوانینی قرار داده، گفته غذا باید بخوری، تنفس کنی، نظافت کنی، موهای سر صورتتو اصلاح کنی، لباس بپوشی، از سرما و گرما محافظت بشی، مواظب خطرات باشی. این بدن تمایلات داره، غضب داره، شهوت داره، اون روح هم این قوانین رو داره. غذا میخواد، عرض کنم که مراقبت میخواد، دوش گرفتن میخواد، تنظیف میخواد، حراست میخواد، اینا رو داره. اینم دوتا. سه، این روح و بدن در هم اثر فوق‌العاده دارن. لذا شما موقعی که یه فکری ناراحتت کرده، ناراحت شدی، نگران هستی، از قیافت پیداست. من معمولا جوانا که میان میرن ناراحتم، میگم باز چیه قیافت مثل شمر میمونه؟ چون وقتی ناراحته قیافش، چهرش عوض میشه. وقتی جسم ناراحته روح آزرده میشه، آدمی زخمی برمیداره، شکستگی برمیداره. این روح و بدن در هم اثر متکامل متقابل دارن. اینم یه مقدمه. مقدمه چهارم، اگر انسان نرمال رفتار کنه، معتدل رفتار کنه، این رو تو پرانتز عرض میکنم، دستورات دین برای به اعتدال رسوندن روح و جسمه، برای اینکه روح و جسم هر دو معتدل باشن. لذا شما در حالات و در صفات ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین اینجوری میخونید: از نظر چهره و قیافه معتدل، از نظر مزاج معتدل. نه مثلا از اونها هستن که البته اینو طبیبای امروز قبول ندارن، نه سردیشون میشه نه گرمیشون میشه، اینا میگن تقویت و ویتامین و از این حرفا. سردی و گرمی رو قبول ندارن دکترای امروز، نه سردیش میشه نه طبعش سرده نه طبعش گرمه، معتدله. نه احتیاج داره که نبات و عسل زیاد بخوره، نه احتیاج داره کاهو و ماست و نمیدونم شیرخش زیاد بخوره، مزاجش معتدله. ائمه اینجوری بودن، انسانهای والا اینطوری هستن. افرادی که تفکرات معتدل و خوب دارن کسانی هستن که از نظر روحی هم معتدل هستن. اما نهایتاً کدوم رو اداره میکنه؟ بله، روح هست که جسم را اداره میکنه. ببینید تأثیر جسم و روح در همدیگه هست، هر کدوم از یه عالمن. شما این که نشستید اینجا همه بچه های مذهبی هستید، اینو ببینید تصدیق میکنید یا نه. آدم پاش میلغزه، خدای نکرده گناهی رو مرتکب میشه، بردنش توی عرض کنم که در تپه های پارک سایی خیلی زیباست، اونجا اصلا جای نمیدونم دیدارهاست، جای زیارت های اونچنانه است، چون تپه زیاد داره و درخت های پر و عرض کنم که کوتاه، و اونجا جای قراراست، اگرم بلد نیستیم بلد بشیم، اونجا جای قراراست. با اینکه رفته توی پارک سایی، توی پنهانگاه های پارک سایی، انگار زندانش کردن، کلافه است، چون هنوز یه روزنه مذهبی داره، روزم میاد، جلسم میاد، تفسیرم میاد، داینوزم میخونه، گاهی قرآنم میخونه، نمازشم ترک نمیشه، لغزیده کلافه است. به پدرش بی احترامی کرده، خیلی هم خطا کرده، پدرش هم بزرگواری کرده، سرش داد نزده، سویچ ماشین رو بازم بهش داده، با اینکه این قهر کرده خداحافظی نکرده، پولم براش گذاشته که بره این ترمم اسم نویسیشو داشته باشه، اما وقتی میره کلافه، دلش میخواد یه کسی پیدا بشه بهش ناسزا بگه، بد بگه، کتکش بزنه، دلش میخواد یه کسی باش دعوا کنه. این مال تأثیر روح در جسم، جسم در روحه. روح جسم را اداره میکنه، اما باید حالت نرمال داشته باشه. نتیجه که از این مقدمات من میخوام خدمتتون عرض کنم این است که خداوند متعال در مورد این روح تعبیری داره. تعبیرش کدوم یکی از آقایون بلدن؟ درباره روح، انسان رو که میآفرینه، جسمش رو میآفرینه، در جنین، در چهار ماهگی چی میدمه؟ فنفخت و فیه من روحی. من روحی یعنی چی؟ خب خدا که سنخیت با چیزی نیست، لایتا که مثله شیء و هو السمیع البصیر. اگر آدم هر نوع سنخیتی رو بگه که مشرکه، از روح خودم، یعنی چی؟ یعنی این مخلوقی خیلی والا و بالا، مخلوقی خیلی ارزشمنده، همونطوری که یه جا تو دنیا هست خدا میگه که خانه من بیت الله. یه گروه هستن که خدا میگه بنده من، یه بهشته که خدا میگه بهشت من. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اینجا میفرماد روح من، همه چی مال خداست، نسبت قرب و بعد همه عالم با خدا یکیه، اما خدا به روح میگه فنفخت و فیه من روحی. این رو به خاطر شرافت روح، علو روح، بالا بودن کلاس روح، های لول بودن این مخلوق، ظرافت این مخلوق، توان این مخلوق. آخه یه شما در منزلتون یه آینه گذاشتید، تو کیفتون یه آینه گذاشتید، عرض کنم که به اندازه 5 سانت در 5 سانت، فقط به خاطر اینکه عرض کنم که موقعی که میخوان برین قرارداد امضا کنین، کرواتتون رو میخوان ببندین، ببینی در همین حد دیدین که بعضیا یه کروات خدا پدرشون رو بیامرزه تو کیفشون دارن، بعضی جاها که میخواد بره قرارداد ببنده برای اونجا فقط کروات میبنده و اون کیف مخصوص امریکن توریست رو که خیلی قدیمی اما خیلی شیکه برمیداره میره اونجا. یه آینه اینقدی. گاهی تو خونه در موقع خروج و ورود یه آینه تمام قد داره، خدا تمام آفرینش رو آینه خودش قرار داده، اما یه آینه هایی هستن که تمام قدن. نسبت روح به جسم اینجوریه، روح خیلی بالاست، خیلی بالاست، تا همین اندازه فکر میکنم کافی باشه. این روح خیلی قدرتمنده. علت این که خدا فرموده است که فنفخت و فیه من روحی اینه که این روح خیلی قدرتمنده، خیلی متعالی، خیلی بزرگه، یه کارای عجیبی میتونه انجام بده. لذا خدا این همه خلقت داره، با یه لفظ کن از سرا تا سریا، از اتم تا کهکشان آفریده، هیچ جا نگفته باریکلا به من، اما در مورد خلقت روح گفته باریکلا به من. کجا گفته؟ همون آیه که خوندم، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله فوق العاده. حالا این احسن الخالقین خیلی حرفا داره که من در بحث زیارت نمیخوام اینا رو بگم، اما اگر صحبت مقامات ائمه طاهرین سلام الله علیه مجمعین بشه، اون وقت عرض میکنم که احسن الخالقین که خدا جنبسته یعنی چی. فتبارک الله احسن الخالقین، وقتی که روح رو خلق کرد میگه فتبارک الله احسن الخالق. این روح که خداوند در چهار ماهگی، حدود چهار ماهگی بر جنین تعلق میده و از عالم ارفع ارواح میاره و تعلق میده و این موجود رو زنده میکنه و بعد متولد میشه بعد از 8-9 ماه، بعد تکامل پیدا میکنه، این روح خاصیت عجیب و تکامل و ترقیات و پله ها و درجات فوق العاده ای داره. عرض کنم که یک کسی ناراحتی قند داره، قندش از 100 مثلا 90 تا 110 که نرماله میرسه به خدای نکرده 400، میگه که یه مقدارش ارثیه، یکی در میون ممکنه برسه، مادر بزرگم قند داشت منم قند گرفتم، اما برای خاطر اینکه مجبور نشه هر روز دوتا یا یکی انسولین بزنه چه میکنه؟ میگن که یه کاری کن بسوزه، ورزشای سنگین، حرکات، نرمش، بازی هایی که هست، هر جور میتونی یه کاری کن این قند بسوزه که بدنت همیشه نرمال باشه. من یه دوستی دارم در یکی از شهرها، معمولا من تو اون شهر که میرم با هم مسابقه پیاده روی میدیم و تنها کسی که در ایران با من مسابقه پیاده روی از نظر طول زمان و سرعت میدیم اون آقاست که از من سرعتش بیشتره. ایشون متاسفانه با اینکه یه جوانیست که مثلا حدود 37-38 سالشه قند داره، هر روزی که یک ساعت پیاده روی میکنه احتیاج به انسولین نداره، هر روزی که پیاده روی نمیکنه متاسفانه باید این آمپول رو خودش در تزریق کنه. مراقبت و مواظبت بدن رو به حالت اعتدال و نرمال نگه میداره. روح را اگر مراقبت کنیم در حالت نرمال میمونه. کی؟ قانون مراقبت چیست؟ از نظر مراقبت جسم باید این آقای اطباء که ماشاءالله تا چشمم کار میکنه در خدمتشون هستیم باید بفرماین مراقبت های مختلف و گوناگون برای در حالت نرم نگه داشتن جسم، اما روح را باید یه طبیب دیگه بگه. وقتی که خطبه ما میخونیم میگیم که و صلات و سلام علی سیدنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا. این طبیب که میگیم برای پیغمبر، این تعبیر ما نیست، تعبیر خداست. خداوند متعال تمام افراد بشر را به منزله مریضهای فرض کرده که مرضشون خسرانه. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این الا الذين امنوا وعملوا الصالحات رژیم روحانی و معنوی است که اطباء به ما میدن. بزرگترین طبیبم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. این روح هر چقدر که نرمال میشه و تکامل پیدا میکنه تسلطش بر جسم خودش و بر زندگی خودش و تصمیم گیریش بیشتر میشه. شما جوانان رو میبینید، زنها رو میبینید، مردها رو میبینید، بعضیا خیلی محکمن، بعضیا خیلی مثل من سست و ضعیفن، بعضیا روحهایی دارن که خیلی جا نمیخورن. ما کسانی رو داشتیم بهش خبر دادن همه هستیت رفته، همه سرمایت رفته، تمام انبارات آتش گرفته، تمام عرض کنم که دارایت تو کشتی توی دریا غرق شده. گفت اه الحمدلله، خدا داده خدا گرفته، روح اینقدر بزرگه. و داشتیم کسانی هم بودیم که گفتن دوچرخت رو بردن، آخ تلپی افتاده. خیلی فرق میکنه، شما میبینید اینا خیلی مختلفه. یه کسانی هستن که خیلی خودشونو کنترل میکنن، جوانان، اینجا پرانتز باز میکنن، اون چیزی که روح را قوی میکنه و تمرین برای انسان به وجود میاره که بتونه کنترل کنه و نیروی انسان رو زیاد میکنه، ورزش و تمرینات به منزله اینه که شما هر هفته یه قله توچال رو بزنید که هم نفستون، هم قلبتون، هم پاتون، هم استقامتتون زیاد بشه. پرهیز از گناه هست، پرهیز از گناه فشار خون، قند خون، چربی خون انسان رو در حالت نرمال نگه میداره. امتحان کن، یه گناهی پیش آمد احتراز کن، گناه بعدی رو راحت تر ازش پرهیز میکنی، گناه سوم رو راحت تر از دوم، گناه چهارم رو راحت تر از گناه سوم. و اون چه که مایه سقوط و ضعف و به زنجیر کشیدن روح است، گناه است. من اینو توضیح نمیدم برای اینکه من تو دانشگاه صحبت نمیکنم، من توی کشور نمیدونم لا مذهب صحبت نمی کنم، من توی مجلس امام حسین علیه السلام در شب ششم محرم زیر قبه امام حسین صحبت می کنم که همه شما برای عزای امام حسین اومدید و این مسئله رو اعتقاد دارید و می دونید. یعنی هر کسی به نفس خودش مراجعه کنه این مسئله رو در وجودش یافته بارها که وقتی انسان گناه می کنه خودش رو در زنجیر، در زندان می بینه، احساس میکنه در بنده، دست و پاشو بستن. اما هر چقدر مراقبت بیشتری میکنه و گناه رو ترک میکنه، به اطاعت خدا میکنه، احساس میکنه روی زمین راه نمیره. من خیلی از جوانهایی رو که به مکه میان از سنی و شیعه دیدم، به خصوص این جوانان شیعه که ولایت دارن، محبت دارن، دیدم خوشترین لحظات این بچه ها در مکه است. الانم که گاهی بعضی از این جوانان مشرف میشن به کربلا، قوغا میکنه، روح قوی میشه. روح قوی که میشه خودش رو کنترل میکنه، هی کنترل پشت سر کنترل. ببینید وقتی ضعیف بشی سرما میخوری، بعد سرما که خوردی آنتیبیوتیک میخوری، دوباره ضعیف میشی، دوباره یه نسیم که میاد هی عرق میکنی، ضعف میکنی، دوباره سرما میخوری، همینجوری ادامه پیدا میکنه تا در یه نقطه یا خدای نکرده آدم سقوط کنه یا اینکه یه جوری جبران کنه. وقتی گناه انسان مرتکب میشه ضعیف میشه، گناه بعدی، دعوت بعدی، لغزش بعدی، هرزگی بعدی در انسان اثر میکنه، هی مرحله پس از مرحله انسان ضعفش بیشتر میشه، سقوط میکنه، دیگه نمیتونه خودش رو جمع جور کنه. حواستون باشه، اینه که میگم شما خودتون میدونید که از تار و پود وجود شما دارم صحبت میکنم، چون شما بچه های متدینی هستید، دخترتون و پسرتون. وقتی انسان گناه میکنه قدرتش کم میشه، هر چقدر ترک گناه بیشتر بشه قدرت روحی انسان بیشتر میشه، سلطه و قدرتش و قوتش بیشتر میشه برای کنترل خودش، تا اونجا میرسه انسان که وقتی قدرت روح بیشتر شد نه تنها خودش رو کنترل میکنه، مثل یه چراغی که فتیلش رو میکشن بالا، یه متر اطراف خودش هم روشن میکنه، یه خورده که قوی تر شد بالاتر رفت، باز فتیله رو بالاتر میبرن، دو متر در شعاع دو متر، یه خود بالاتر ده متر، همینجوری میتونه در شعاع بیشتری تأثیرات داشته باشه. خب اجازه بدید اینجا یک اصطلاحی رو عرض میکنم، بعد میرم رو سکوی دوم که بحثای دیشب و پریشبمه. انسان اگر بتواند در اثر تقویت روح از طریق عبادت و بندگی و پرهیز از گناه و حراست و حفاظت و رژیم اخلاقی و روحی و مراقبت‌های با برنامه دین روحش رو تقویت کنه، تمام اعضا و جوارحش رو از ارتکاب و لغزش گناه حفاظت میکنه. یواشاش طوری میشه که دیگران را هم حفاظت میکنه، با نطق یا با سکوت، یعنی نگاه میکنه طرف متدین میشه، حضور داره، یه جا شعاع حضورش یه عده رو روشن میکنه، اصلا پیام گویا نداره، اما تمام وجودش میشه تشعشع، تمام وجودش میشه پیام برای اطرافیانش، اثر میکنه، خوابش اثر میکنه، بیداریش اثر میکنه، راه رفتنش اثر میکنه، غذا خوردنش اثر میکنه، نمازش اثر میکنه، سکوتش اثر میکنه، فریادش هم اثر میکنه. این خاصیت کنترل و تکامل روح هست. این روح یا در بدن محفوظه، یعنی طوریست که در بدن حصر شده و تدبیر بدن کرده، یا نه از بدن در آمده جای دیگه، که فرق میکنه وقتی روح اینقدر قویست و اثر میکنه چه در بدن باشه چه جای دیگه باشه. یه مثال کوچیک برای شما عرض میکنم، دیگه میرم به اطلاع اصل مطلب. مثال کوچیک این است که شما اگر یک معشوق داشته باشید، حالا مثال بزنم که همه بفهمید، اگر یک کسی معشوقی داشته باشه، معشوقی داشته باشه، من اینو صدها نمونه، یا اگر بگم هزاران تعجب نکنید، هزاران نمونه دیدم. آقای تقی به خانم تقیه عشق داره، در دو تا شهرم زندگی میکنن، 8 ماه هم هست همدیگر رو ندیدن. آقای تقی اون کاپشن سرمه‌ایش رو نمیپوشه. میگم چرا کاپشن سرمه‌ای نمیپوشی؟ میگه خانم تقیه از رنگ سرمه‌ای خوشش نمیاد. اینجوری هست یا نه؟ درسته؟ اینه میگن تأثیر شعاع اون نمیدونم گلفرند تقیه خانم در شهر نمیدونم کجا، این اثر داره. این اثر مال اثر جسمانی و فیزیکی و ظاهری و محبتی که بالاخره یه واقعیت هست، این اثر هست. اگر اینجوریه که اینجوریه و همه شما هم تصدیق میکنید این اثر رو داره، یه روح بزرگی که تونسته خودش رو کنترل کنه، اطرافیانش رو شعاع بده، یه قبیله رو شعاع بده، یه شهر رو روشن کنه، یه مملکت رو روشن کنه، یک افق دور رو روشن کنه، چه فرق میکنه که این روح در جسم باشه و ظاهر و با مردم تماس داشته باشه یا تماس نداشته باشه، این روح تعلق داشته باشه به یک شهر، اسم شهر هست مدینه، تعلق داشته باشه به یک نقطه، به یک منطقه به نام مسجد النبی، تعلق داشته باشه به یک مقبره و ذریح مطهر به نام قبر، تعلق داشته باشه به یک تربت به نام تربت قبر. این اثرات در تمامی این پدیده ها هست، همونطوری که میبینیم هست. میگه اگر آقای خانه در مسافرت نباشه، در شهر خودش باشه، در خانهش، اگر چه حضور فیزیکی در خانه نداشته باشه، همین که در شهر هست، در مسافرت نیست، بچه ها آرامن، ساکنن. اینو هم روانکاوان میگن، هم روانشناسان میگن، هم مربیان میگن، هم معلمهای راهنما تو مدارس میگن، هم فطری ما میدونیم. میگن سایه شوهر که بر سر خانه باشه، سایه پدر که باشه، خانه آرام است و اداره میشه. حرف خیلی ریشه داره از نظر فطری و روانی. اسلام که یک دین فطری است، میگوید آقایی که میخوای تربیت بشی، تربیت دو جوره، تربیت مستقیم برو پای منبر امام صادق علیه السلام، تربیت غیر مستقیم. تربیت غیر مستقیم چیه؟ حضرت رضا علیه السلام 13 قرن به شهادت رسیدن، مسموم شدن، 13 قرن. فقط امسال عیدو میگم، در ایام نوروز توی 20 روز، تولرانس 20 روز که مردم رفت آمد میکنن، چند صد هزار نفر مشهد رفتن. این مشهدی ها چند دفعه مشرف شدن به حرم؟ اینایی که مشرف شدن به حرم چند ساعت در حرم بودن؟ من فقط یه آمار بسیار ساده به شما عرض میکنم. میتونیم بگیم که در این 20 روز 1 میلیون نفر امام رضا علیه السلام رو زیارت کردن؟ 1 میلیون نفر در این 20 روز. 1 میلیون نفر اگر فرض کنیم روز 1 بار حرم مشرف شدن، رفتن و برگشتنشون شده است 2 ساعت حداقل، درست؟ در 20 روز روزی 2 میلیون نفر ساعت مردم با وضو بودن. این اثر ما بود. روزی 2 میلیون نفر ساعت مردم با طهارت بودن، یعنی حالتی داشتن میتونستن قرآن رو دست بزنن، حالتی داشتن ذکر میگفتن، حالتی داشتن میتونستن نماز بخونن، نخوندن، زیارتم نکردن. اما روزی 2 میلیون ساعت نفر انسانها به حالت طهارت بودن. این اثر نیست؟ این تأثیر تربیتی نیست؟ این بالا بردن انسانها در جهت اخلاقی و اعتقادی نیست؟ حالا توبه کرده، بعد اومده تغییر عقیده داده، زیارت کرده، با امام رضا صحبت کرده، حاجت گرفته، اینا رو کاری ندارم، نه حاجت گرفته نه زیارت خونده، هیچی، فقط روزی 2 ساعت هر زائر با وضو بوده. پس رو شما ببینید، وقت آیا اسلام فطری میتواند این همه آثار رو نادیده بگیره؟ بگه زیارت قبر بدعت است، زیارت قبر بت پرستی است، زیارت قبر غیر اسلامی است؟ میشه؟ میشه اسلامی که ادعا میکنه من بر تمام حوائج فطری دست صحه میگذارم و امضا میکنم، این اسلام بیاد یکی از بزرگترین اهرم‌های تربیت انسانها را که زیارت است، زیارت زنده ها، زیارت مرده های صالح، که اون روح بزرگ غیر از این که خودشو اداره میکنه، شهرها و منطقه ها، مملکت ها، جان ها را اداره میکند. کوچکترین ادارش هم اینه که در 20 روز روزی 20 میلیون ساعت 2 میلیون ساعت مردم وضو دارن. کمه؟ این اثر کمه؟ وقت شما ببینید که از اون موقعی که کربلا باز شده تا حالا آمار اگه داشته باشیم، چند هزار نفر تونستن توفیق داشته باشن که مشرف بشن به کربلای امام حسین. شما ببینید در اطرافیان چه کرده این زیارت ها، که حالا خیلی صحبت ها داریم. عرض کردم به سه علت. علت اول این که خدا منت گذاشت، خدا حنانه، تحنن میکنه، بدون استحقاق احسان میکنه. ما را پس از یک عمر آرزو رسوند به صحن و سرای ابا عبدالله علیه السلام تو ماه شعبان. این حال ما را چنان دگرگون کرد. من اثرات زیارت را پس از 4 ماه 5 ماه به روشنی میبینم. 2، محتوای زیارات در زیارات طوریست که دقیق ترین، ظریف ترین، بلندترین و عمیق ترین مطالب اعتقادی در ضمن زیارات است. امام شناسی، خدا شناسی، پیغمبر شناسی، معاد شناسی، معرفت شناسی در ضمن زیاراته. 3، بحث زیارت بحث روزه. ما از چند شب پیش تا حالا از به اصطلاح مطالب مختلفی رو گفتیم تا رسیدیم به اینجا. میخوام بگم چون مسئله زیارت یک مسئله فطری است و زیارت از مزور انوار مختلف و میلیون ها تشعشع به جان زائر، به بدن زائر، به چشم زائر، به اخلاق زائر، به روحیه زائر. شما مقایسه کنید، اینایی که میرن زیارت حضرت رضا علیه السلام خیلی از مردم هستن، خیلی دین و ایمان درست حسابی ندارن، اما با حضرت رضا خیلی دوستن، خیلی رفیقن هستن. من میشناسم کسانی رو میشناسم که در کشورهای خارج زندگی میکنن، اما وقتی میان ایران اگه 5 روز ایران باشه حتما 2 روزشو میره دستبوس و پابوس امام رضا علیه السلام. اینها میرن زیارت امام رضا علیه السلام و تغییر میکنه. یعنی اسلام این تغییرات رو در نظر نگیره، بگه که زیارت ممنوعه. یعنی این همه آثار، این همه تربیت. خیلی کسانی من میشناسم، من چند وقت پیش با چند نفر برخورد کردم، با یکیشون بیشتر صحبت کردم، گفتم که پای منبر میری، جلسه میری، روزه میری، چون ما کارمون اینه دیگه، شما هر جا کسی رو میبینیم مشتری برای کاسبی خودتون میتراشین که جنسای بنجل خودتون آب کنین. منم امکان نداره، به خصوص نسل جوان رو تو راه دارم پیاده روی میکنم، تو اتوبوس، تو هواپیما، تو کشتی، موقع دویدن، هر کجا باشم اگه به جوانی برخورد کنم حتما دعوتش میکنم به جلسه. دعوت کردم به جلسه، گفت من هیچ جلسه مذهبی نمیرم، فقط ماهی یک بار میرم پابوس امام رضا علیه السلام. اونقدر خوش اعتقاد، اونقدر خوب، من واقعا لذت بردم از این روحیه. یعنی ما این همه آثار تربیتی را که مزور برای زائر میاره، این تشعشعاتی که ما میبینیم که آفتاب وجود امام علیه السلام و پیغمبر، مخصوصا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، این همه بر وجود انسان ها میتابه و آثاری داره، بگیم که این آثار نادیده بگیریم. من میگم اصلا دین مسئله زیارت رو نگفته. آیا بسیاری از این کسانی که مشکل دارن این کار انجام شده؟ ساعتها با این دکترهای روانکاو و روانپزشک و روانشناس صحبت کردن، پولای هنگفت، کیسه ها والیوم، اگزاسپام، امثال اینها خوردن، خوب نشدن، اما یه ارتباط معنوی پیدا کردن با امام رضا علیه السلام، یه زیارت کرده قبر پیغمبر رو، همه مشکلاتش به پایان رسیده. اینجوری نیست؟ همین الان دلم میخواد بلندشیم بگین آقا من نقض اینو دارم، رفتم زیارت حضرت رضا علیه السلام خوب نشدم، رفتم با فلان دکتر صحبت کردم خوب شدم. این آثار زیارت اینقدر زیاد بوده چون فطریست، پیامبران داشتند، پیغمبر اکرم از خودش شروع کرده تا همه ائمه مسئله زیارت را توصیه فرموده. توصیه اکید چرا؟ برای اینکه پیغمبر 23 سال جسمشون و روحشون در بین مردم بوده، از بین مردم که رفت جانشین مشخص کرد، اما در این حال نخواست ارتباط روحی مردم با پیغمبر به طور کلی مستقیما قطع بشه. چقدر در احادیث مردم رو سفارش کرده که بعد از مرگ من بیایید به زیارت من. این کتابی که دستم رضوان خدا بر نویسنده این کتاب، مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه، کتاب نوشته القدیر که همه شما اسمش رو شنیدید. در کتاب القدیر در جلد 5 یکی از مباحث بسیار دلنشین و شیرین راجع به زیارت است. ایشون یه بابی رو آورده، احادیث وارده در زیارت پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در این باب ایشون 22 حدیث آورده، همه این احادیث از مآخذ اهل تسننه. من احادیث رو چون کوتاه هم هست براتون میخونم، اما مآخذی که ایشون داده چون اسمای قلمبه سلمبه است من بگم نه شما یادتون میمونه نه چیزی، فقط میخوام بگم که روایات رو آورده و ریفرنس های درجه اولش رو از کتاب های معتبر اهل تسنن هم نقل کرده. من احادیثش رو برای شما میگم که پیغمبر با توجه به یک از هزاران آثاری که زیارت قبر پیغمبر و ائمه برای انسانها داره و سازنده هست فرموده و در کتابها درج شده. وقت چطور یه گروهی میگن ما مسلمان هستیم، ادعای اسلام میکنن، منصوب به پیغمبر هستن، زیارت قبور را حرام میدونن و بدعت، اینا از کجا آوردن؟ چطور این همه صدها حدیثی که از خود پیغمبر هست در نظر نگرفتن؟ حدیث اول چون احادیث از اهل تسننه، از این روات تسننم نقل میشه نوعاً، ان عبدالله ابن عمر مرفوعاً، یعنی رابطه ها رو دیگه نقل نکرده. پیغمبر فرموده منزار قبری وجبت لهو شفاعتی، کسی که قبر مرا زیارت کند قانون عشق به من واجب می کند که او را در قیامت شفاعت کنم. کسی که قبر مرا زیارت کند شفاعت من برای او واجب است. ایشون برای این روایت 41 نفر از بزرگان اهل تسنن که در کتابا نقل کردن آورده که دیگه نمیخوام ذهن شما رو خسته کنم. روایت دوم همین عبدالله ابن عمر نقل میکنه، من جاءنی زائرا لا تعمله الا زیارتی کان حقا علیه ان اکون له شفیعا یوم القیامه. کسی که بیاد به زیارت من فقط به قصد زیارت من بیاد، به انگیزه زیارت من بیاد، انگیزه دیگری نداشته باشه، بر من حق است که در روز قیامت شفاعت کنم از او. این حدیث را مرحوم علامه امینی از 25 نفر از نویسندگان اهل تسنن نقل کرده. حدیث چهارم همین عبدالله ابن عمر میگوید من حج البیت ولم یزرنی فقط جفانی، کسی که حج بیاد از هر کشوری اما بعد از حج نیاید به زیارت من، به من جفا کرده است. این روایت رو ایشون از 9 نویسنده اهل تسنن قرن به قرن نقل کرده. روایت پنجم خود خلیفه دوم نقل می کند از پیغمبر، منزار قبری یا منزارنی کنت لهو شفیعن، بعضی جاها داره کنت لهو شهیدن، شاهد او هستم، من مات فی احد الحرمین بعثه الله عز وجل فی الامنین یوم القیامه. کسی که در یکی از دو حرم یعنی در مکه یا مدینه بمیرد خداوند او را از کسانی قرار می‌دهد که در روز قیامت ایمن از عذاب است. حدیث ششم حاتب ابن ابی بلتعه میگوید پیغمبر فرمود من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، کسی که بعد از مرگ منو زیارت کند عین این است که در زمان حیات منو دیدار کرده و زیارت کرده، یعنی زیارت بعد از مرگ مثل زیارت قبل از مرگ است. مرحوم علامه امینی این روایت رو از 13 نفر از نویسندگان اهل تسنن نقل کرده. حدیث هفتم باز از عبدالله ابن عمر است، من حج حجت الاسلام و زار قبری و غزا غزوتن و صلا علی فی بیت المقدس لم یسأله الله عز و جل فی مفترض علی، کسی که مرا زیارت کند، حجت الاسلام به جا بیاورد، جنگی انجام دهد، بر من درود بفرستد در بیت المقدس، خداوند از واجباتش نمی پرسد. حدیث هشتم، ابو هریره نقل میکنه، من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی و انا حیون، کسی که مرا زیارت میکند پس از مرگ من گویا مرا زیارت میکند در حالتی که من زنده هستم، و کسی که مرا در حالت مردن و مرده و زنده زیارت کند من از او شفاعت خواهم کرد. انس ابن مالک روایت می کند کسی که مرا در مدینه زیارت کند به قصد زیارت و قربت، کنت له شفیعاً، و بعد دنباله عبارت همونی که کسی که در یکی از دو حرم بمیره، این رو هم ایشون از 21 راوی نقل کرده. باز انس ابن مالک همین مضمون را نقل کرده، بعد دنبالش فرموده پیغمبر به قول ایشون، ما من احد من امتی له سعتون ثم لم یزرنی فلیس له عذرون، اگر کسی توان داشته باشه به زیارت من نیاد هرگز در روز قیامت عذر ندارد. ابن عباس نقل میکنه همین مضمون رو، علی امیر المؤمنین نقل میکند همین مضمون رو، اما سنی ها آورده اند. بکر ابن عبدالله نقل میکنه همین مضمون را، عبدالله ابن عمر باز روایت دیگری نقل میکنه که در 10 کتاب از کتاب های اهل تسنن هست. اونقدر حدیث و روایت در فضیلت زیارت پیغمبر از خود پیغمبر نقل شده. چرا پیغمبر این کارو کرده؟ برای اینکه خواسته مردمی را که 23 سال زحمت کشیده است و اینها را به یه جایی رسونده، این تربیت ادامه داشته باشه. یه نکته ای رو توجه کردید؟ نوع ائمه ما علاقه داشتن کدوم شهر ساکن بشن؟ مدینه. نوعا ائمه ما رو تبعید کردن از مدینه، مجبور شدن از مدینه برن. حتی امیرالمومنین علیه السلام که به کوفه رفتن مجبور شدن به کوفه برن. همه ائمه ما علاقه داشتن که در مدینه بمونن. چرا؟ به خاطر اینکه در مدینه شب و روز ائمه به زیارت قبر پیامبر می‌رفتن، با پیامبر سخن می‌گفتن، درد دل می‌کردن، از پیامبر شعاع می‌گرفتن، به پیامبر پیام می‌دادن. همین مهمان شما و مهمان ما و افتخار مملکت شیعه نشین ما حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، روایت داره، تاریخ می‌نویسه، موقعی که می‌خواستن ایشون رو خواستن برای خراسان، رفت برای خداحافظی، دست حضرت جواد علیه السلام رو گرفت، برد در سر قبر پیغمبر اکرم، گفت پسرم جواد، دست تو بچسبون به قبر جدمون پیغمبر. بعد گفت خدایا به حق صاحب این قبر جواد من را حفظ کن، خانواده مرا حفظ کن. خواست هم تبرک رو تأیید کند، هم زیارت رو تأیید کند، هم دست گذاشتن روی قبر رو. این که در آداب زیارت مؤمن هم داره که وقتی میخواین مؤمن رو زیارت کنین دستونو بذارین رو قبرش، از اینجا آمده است. اون وقت روح هر چقدر بزرگتر باشه تشعشعش بیشتره، بیشتر بیرون اثر میکنه. یه روایتی رو یادم افتاد به مناسبت های مختلف، اینو برای جوانا گفتم، خیلی هم گفتم، باز هم میگم. روایت داره که در آداب رفتار با پدر مادر، اگر کسی حاجت داشت، خواست حاجتش برآورده بشه، مشکل داشت، بره به پدرش بگوید که پدر منو دعا کن. اگر پدرش از دنیا رفته، بره سر قبر پدرش و در سر مزار پدر زیارت کند، از خدا بخواهد که خدا حاجت او را برآورد. زیارت قبر پدر، وقت جایی که پدر این چنین است، کسی که خدا به او نظر دارد، پیامبر به او نظر دارد، روزی هزاران فرشته به زیارت تربت پاک او میان، جبرئیل امین به قبر او نظر دارد، این زیارتش فرض نیست. بعضی از علما و دانشمندان از روایات استفاده وجوب کردن برای زیارت امام حسین علیه السلام. یکی دو تا روایت میخونم و دیگه آقایان شما رو میبرن، شب شیشم محرم است، میبرن در خونه ابی عبدالله علیه السلام. این در کتاب نورالعین صفحه 147 آمده، ابوبکر حضرمی از امام باقر علیه السلام روایت میکند از اصحاب حضرت، میگه سمعته یقول من اراد ان یعلم انه من اهل الجنه فیعرض حبنا علی قلبه. کسی میخواد بداند که اهل بهشت است یا نه، محبت ما رو بر دلش عرضه کنه، محبت ما رو بر قلبش عرضه کنه. فإن قبله فهو مؤمنون، اگر قلبش محبت ما را پذیرفت مؤمن است. و من کان لنا محبا فلیرغب فی زیارت قبر الحسین. کسی که ما را دوست دارد، ما را، علامت دوستی ما این است که به زیارت قبر حسین ما رغبت داشته باشد. فمن کان للحسین زوارن عرفناه بالحب لنا اهل البيت. کسی که زوار حسین باشد ما میفهمیم ما را دوست داره، یعنی امام باقر را دوست داره، امام صادق را دوست دارد. و کان من اهل الجنه. و من لم یکن للحسین زوارن، کسی که زوار حسین نباشد کان ناقص الایمان. و من لم یکن للحسین زوارن کان ناقصا للایمان. خدایا ما که نمیتونیم بریم الان زیارت قبر حسین، هنوز انقدر امکانات نیست همه برن، ما چه کنیم؟ برای شما یک روایتی آوردم که به شما دستور می‌دهد که اگر شما نمیتونید به زیارت امام حسین به کربلا برید، اما میتونید یه کاری کنید که شما جز زوار امام حسین باشید. حنان ابن سدیر از پدرش سدیر نقل می‌کنه که امام صادق به من فرمود یا سدیر تکثر من زیارت قبر ابی عبدالله. برای من خیلی این مطلب جالبه که در دین ما، در تربیت تشیع، کثرت از ما نخواستن، پرکن پرکن از ما نخواستن. اصلا مسئله کیفیت مطرحه نه کمیت، الا در دو جا، که این دو جا به یه جا برمیگرده. یکی ذکر خدا، اذکر الله ذکرن ذکرن کثیرا. در مورد ذکر کمیت خواستن، یکی هم زیارت ابی عبدالله علیه السلام. کثرت از ما خواستن، زیاد برید به زیارت ابی عبدالله علیه السلام. یا سدیر تکثر من زیارت قبر ابی عبدالله الحسین. سدیر زیاد به زیارت قبر ابی عبدالله برو. قلت انه من الشغل، گاهی کار دارم، گرفتاری دارم، نمیتونم از مدینه حرکت کنم برم به زیارت. فقال مشغولی، گرفتاری داری؟ الا اعلمک شیئا، جوونا این یه کارو داشته باشی. صد لعن و صد سلامم حالا لازم نیست، اصل زیارتو بخونید، زیاد بخونید، خیلی آثار داره، بخون، خودت میای آثارشو نقل میکنی. یعنی انسان در وجود خودش مییابه، بعد میبینی تو روایات هم آمده است، چون روایات بیان صفحه وجود فطری انسان است. فقال الا اعلمک شیئا اذا انت فعلته كتب الله لك بذلك الزياره. سدیر کار یادت ندم که اگر اون کارو انجام بدی یعنی امام حسین رو زیارت کردی؟ فقلت بلا جعلت فداک، فداتون بشم، یادم بدید. فقال لی اغتسل فی منزلک، هر کجا که هستی غسل زیارت امام حسین را در منزلت به جای بیاور. وسعد الى سطح دارک، برو به بالای بام خانه ات. و اشر الیه به سلام، اون وقت از اونجا زیارت بخون. یکتب لک بذلک الزیاره.
اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.